أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألو. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. دیروز یه مقداری از مقدمه که آیه مرحوم آقای طباطبایی راجع به ادراکات اعتباری بود خوندیم. بعد از درس هم آقای اشکال کردن که اگر بخواد اینجور پیش بره خیلی قضایا طول میکشه. راستم از هدف ما هم این نبود که تمام مطالب ایشون خونده بشه. یه مطلبی است که من کراراً عرض کردم، گاهی اوقات در تحلیلی که میخوان راجع به مطلب بگن خیلی دور میرن. متاسفانه ایشون در این تحلیلش هم خیلی دور رفته که دیگه خود دیوزگان نالشون در اومد، صداشون در اومد که خیلی دور رفت. به هر حال یک بحثی رو ایشون با عنوان امور حقیقی مطرح میکنه، یک اموری هم با عنوان امور اعتباری یا پنداری یا وهمی به تعبیر اولیشون، و یک شرحی میده. من فکر کردم حتی بخوایم چند سطری از عبارات ایشون هم بخونیم در اون مقدماتی که پیش آوردن این طول میکشه. ایشون یک شرحی دادن، تصادفا این در اون مطلبی که دیروز گفتیم آقای ماهشی کمی اشکال به ایشون میکنه، اینجا تقریبا سعی میکنه که توضیحات ایشون رو کافی میدونه. به هر حال ایشان یک تمهید مقدماتی که ما یک امور حقیقی داریم، از اون به تعبیر خودشون موجود زنده، تعبیر موجود زنده در اصطلاح ایشون یعنی انسان در مقابل حیوان، یه نه حیوان و انسان در مقابل نبات. مراد از موجود زنده در اصطلاح ایشان اینه، اینه که داره حیات و حساس متحرکه. اون وقت ایشون، حالا من یک عبارت از ایشون خلاصه، یکی دوتا عبارت خلاصه بخونم. ایشون میخوان ریشه های اعتباری، ادراکات اعتباری رو از این که انسان از راه بچه وارد شدن، از اون بچه که از اول چه کاری میکنه و چه کارهایش حقیقی است چه کارهایش غیر حقیقی است. مثلا فرض کنید این که غذا میخواد، مثلا از مادر غذا میگیره، اینا رو جزء کارهای حقیقی گرفته. این که مثلا لذت میبره یا الم داره، درد داره و یه چیزی رو میخواد، دنبال یه چیزی هست، این ور اون ور میره که چیزی به دست بیاره، این رو جزء اعتباریات گرفته. مثلا ایشون میگه بنابراین همین که انسان قوای فعاله خود را به کار انداخت، عده زیادی از این نسبت یعنی باید رو در غیر مورد حقیقی خودش گذاشته و همچنین به چیزهای بسیاری صفت وجوب و لزوم داده، در حالی که این صفت را به حقیقت ندارد. یعنی مثلا فرض کن واجب میدونه بره فرض کن سیب رو بگیره، لازم میدونه یا باید به تعبیر ایشان. بله ایشون در یک جای دیگه این رو یک تفسیر دیگه‌ای داره، اون تفسیر ایشون هم این در صفحه 185 بود. ایشون یک جای دیگه تفسیر دیگه داره، من یکی دو تا عبارت ایشون رو بخونم و در صفحه 171 که قبل از این بود. از این بیان نتیجه گرفته میشن میان طبیعت انسانی مثلا از یک طرف و خواص و آثار طبیعی و تکوینی وی از طرف دیگر، یک سلسله ادراکات و افکار موجود و میانجیست. یعنی فرض که مثلا من دست میزنم این تسبیح برمیدارم، این مستقیمه بین خود من و بین تسبیح، اما گاهی بین من و تسبیح یا آثار دیگری وجود داره، میانجی به قول ایشون وجود داره که طبیعت نخست آنها را ساخته و به دستیاری آنها خواص و آثار خود را در خارج بروز و ظهور می‌کند. بعد ایشون اکنون باید دید که اولا این ادراکات و افکاری که میان طبیعت و آثار طبیعت واسطه هستند چگونه افکاری میباشند و فرق آنها با افکاری که دارای این خاصیت نیستن چیست. ایشون از این راه وارد شدن و اون عبارتی که قبلا خوندن دیگه خیلی عرض کردم مفصل راشن، چون بنا نداریم و مشکل کار ما اینه که نمیدونم اصلا باز بحثم بشیم. ظاهرا ایشون نظرشون این بوده که حرفایی رو که مرحوم استادشون آقای اصفهانی در باب حسن و قبح عقلی زدن اون رو بخوان توجیه بکنن و از اون رو ایشون میفهمن. از این بیان گذشته من نتایج ایشان رو فقط به نحو اشاره عابره متعرض بشم. الف، انسان یا هر موجود زنده. البته این که موجود زنده رو ایشون شامل حیوان هم میدونه و در حیوان هم تفسیر قائل نیست، مثلا حشرات رو هم حیوان میدونه، انصافا این قابل قبول نیست این مطلب ایشون. این حالا شأن مرحوم علامه عجل، لیکن خیلی میخوره به کلام غربی ها که اون چی که در انسان به عنوان فکره میخوان به تفسیر حیوانی برش گردونن. حالا باز این بحثا بشیم خیلی خارج میشه. به واسطه یک بکار انداختن قوای فعالی خود، یک سلسله مفاهیم و افکار اعتباری تهیه می نماید. البته این که ایشون گفت اعتبار تهیه، تهیهش لفظش خوبه، ما عرض کردیم معیار در باب امور اعتباری، امور اعتباری اموری هست که وجود ندارن، واقعیت ندارن، اینه که انسان خودش اونا رو میسازه، ولذا اسم اونا رو گذاشتیم ابداع نفس. این جزء ابداعات. حالا این تعبیر ایشان اینه: به ضابط کلی در اعتباری بودن یک مفهوم و فکری این است که به وجهی متعلق قوای فعال گردیده و نسبت باید را در وی توان فرض کرد. ایشون معیار امر اعتباری رو این میدونه. پس اگر بگوییم سیب میوه درختی است، فکری خواهد بود حقیقی، و اگر بگوییم این سیب را باید خورد و این جامه از آن من است، اعتباری خواهد بود. البته ایشون اونچه که به صیغه باید اعتباری گرفتن، ولیکن خود این مطلب واقعیت نداره. این جامعه از آن من است، ملکه. عرض کردیم ملک یک درجه حقیقی، چون بحثش تو مکاسب سابقا متعرض میگه تکرار نکنه، یک درجه از ملک حقیقی واقعی است، مثل که من یه سیبی از درخت میکنم دستم میگیرم، ولذا ملک در اینها اصلا یک نوع انتزاعیه، مثل سقفیت فوقیت سقف میمونه، اصلا انتزاعیست. در اینه که واقعی و حقیقیست، اگر کلمه ملک رو به کار میبریم یک عنوان انتزاعیست میکنیم، و از مقوله هم نیست که حالا مقوله اضافه باشه یا مقوله دیگری باشه، جده باشه. بله، اینه که ایشان به اصطلاح اون وقت این جامعه از آن من است، درسته این جزء اعتباریاته، لکن ایشان میخواد این اعتباریات رو فردی قرار بده. این معلوم نیست. از آن من است به معنای قدرت تکوینی، این فردی هم صدق میکنه، اما از آن من است معنای ملک اعتباری در فردی صدق نمیکنه. این سیب را باید خورد، این هم روشن نیست. بله سیب را باید آورد، این امره، هم جزء اعتباریاته. به نظر کلمه باید برای ایشون در همه جا معنای، اما سیب را باید خورد به معنای این که مصداق عقل عملی باشه. ظاهرا ایشون مثل مرحوم استادشون عقل عملیشون قبول ندارن از این جهت. اینا این سیب را باید خورد، اگر در واقع رابطه ای، چون اون بحثی که خوردن خودش یک رابطه ایست بین بدن و بین اشیاء،
شاید هم
جمله امری
سیب رو باید خورد، شاید
مولا
داره میگه این منظور
نیست، نه باید خورد، خود انسان بخوره، اگر باید بخوری باید دیگه باید بخوری. علی حالن، اگر مراد ایشان این سیب را باید خورد، اون امر تکوینی و حقیقی اینجوریه، خود سیب دارای یک آثار معینیه، طبعا خواهی نخواهی آثار منفی هم داره، در بدن انسان هم به خاطر تغذیه و تنمیه و تولید مثل هم یک نوع فعل و انفعال های انجام گرفته میشه. اگر سیب یا زردالو یا به یا لیمو مثلا رابطه ای با این قسمت های بدن داشته باشه، این طبیعتا یک امر واقعی است، اعتباری نیست. این باید باید عقل عملی است، باید تشریعی نیست. این سیب را باید خورد، ظاهرا هدف مرحوم های علامه طبطبا استادشون، چون عقل عملی رو این کار دارن که بعدا میخونیم، حالا امروز سریعا میخونیم چون زیاد بخونیم، ظاهرا مرادشون این باشه، از این جهتی رو اعتباری گرفت، در صورتی که این اعتباری نیست. این سیب را باید خورد به حکم عقل عملی است، برای تکامل انسان، برای استکمال انسان، چه جسدن چه روحن. مطلب سوم، با تذکر بله اعتباریات دارای بله دو قسمت می باشد، ولی این تقسیم بندیش به درد ما نحنفی نمی خوره فعلا، بله قابل این نیست. یک تقسیم بندی برای اعتبارات می کنه، چون بعد هم این تقسیم بندی خواهد آمد، اونجا توضیح داده میشه. البته من فکر میکنم مرحوم علامه سعی کردن از دید یک فیلسوف به این مسئله اعتبارات به اصطلاح نگاه بکنن، ادراکات اعتباری، و اون چرم که بانان عقل عملی بانان حسن قوم بوده ممکن شده. بله، بعد ایشان هم ریشه اعتبارات بحث کردن که طبعا ربطی نداره، و تقسیم مهمی که الان دارن که به درد ما میخوره، من عرض کردم دیگه نمیخوایم همه عباراتشون بخونیم، اعتباریات پیش از اجتماع، اعتباریات بعد از اجتماع، عمده کار اینه. ایشون اعتباریات پیش از اجتماع رو قبل از اجتماع چند تا گرفتن. یک، وجوب، همین که الان به شما گفتم، باید، این که میگه انسان باید بگه، این جزوه بله. لذا ایشون چند تا نکته میفرمان. یک، نخستین ادراک اعتباری از اعتباریات عملی که انسان میتواند بسازد همان نسبت وجوب است. این ساختنی نیست، این واقعیه، اعتباری هم نیست.
استاد ببخشید، ایشون فلسفه اخلاق بحث میکنه، شما تفسیر فلسفی حقوقی میخونید. ایشون میگه اونی که در
خواهد، خب من هم الان گفتم نوار، اگه نوار من گوشیم گفتم شاید ایشون از دید فلسفی نگاه کرده، گفتم
خب اشکالاتی که الان چند روزه دارید مبنای
عرض کردم، خودم احتمال دارم که ما چون دیده اصولی داریم از این جهت اشکال میشه،
یه سیب داریم در کار،
و لذا هم وارد بحث نمیشیم با ایشان، چون باید از اون دید وارد بشیم، از اون دید وارد بحث نشدیم.
نه
خوندنش برای این که اجمالا روشن بشه که نقاط نظر اینه. مثلا تعبیر وجوب کردن، وجوب یا مطلب قانونی است. خیلی شما بخواید چیز تعریف کنید لزوم بگید، نگیم وجوب.
منظوریشون از وجوب اون انسان برای خودش میگه بایستی خب.
نه وجوب چون یک لفظی است که بار قانونی داره، نمیشه الفاظی که داره بار. اینه شما میدونید که من در بحث خودم همیشه میگم تو اصول اصطلاحات کلام به کار نبرید، حق و تا اصطلاح کلامیه، اینه تو اصول به کار نبرید. قوه قابل بیان اصطلاح کلامیه، اینه تو اصول به کار نبرید. حالا مراد این آقا از قبه قابل بیان یعنی عدم تنجیز احتمال، محتمل احتمال منجز نیست. خیلی خوب باشه، مراد همون تعبیر اصولی رو به کار ببریم، چون ما همیشه این حرف رو داریم که در هر علمی اصطلاحات همون علم رو به کار ببریم. اینجا مراد ایشون فوقش مراد لزومه، این لزوم رو ایشون اعتباری میدونه. ما فقط همین رو می‌خوایم الان فعلا اجمالا از همون دیدگاه هم که ایشان میگه انصافا جزء اعتباریات زمره، همون دیدگاهی که ایشان، لکن شرحش ندادیم، ایشون فرمودن ما هم شرحش ندادیم، فقط می‌خوام نقطه توضیح. این که می‌خوایم وارد بحث بشیم کلا از بحث اول، اون بحث به اصول می‌خوره، یعنی اصلا به اصول هم نمی‌خوره، به فلسفه می‌خوره، بعدش هم به اصول می‌خوره، بعدش هم به فقه کلامی هست نیست. فقط اینه که ایشون در بر داشته وجوب رو جزء اعتبارات قبل از اجتماع، اگر وجوب مراد همون اصطلاحی است که ما داریم، اعتبارات بعد از اجتماع، مال قبل از اجتماع نیست. ما اینه که شما میفرمایید در حد همین اجمال مسئله حسن قبر رو، چون مرحوم آقای اصفهانی در چند جای شرح حاشیه کفایشون نوشتن، اونجا هم مطرح کردیم که مسئله ذاتیه و این که ایشون قبول ندارن اعتباری میدونن، این هم قابل قبول نیست. مسئله دیگه اصل انتخاب اخف و احسن از حل، این رو هم ما به یک مناسبتی از دیدگاه بحث حقوقی به قول شما ما توضیح دادیم در فرق بین احکام عقلیه و سیر عقلاییه که در اصول و در فقه به کار میبریم. عرض کردیم در سیر عقلاییه بحث اخف و اسهل هم مطرحه، در احکام عقلیه اخف و اسهل مطلح یسر و اعتبار و آسانی، این در سیر عقلاییه مطرحه، تسهیل و مسئله تسهیل، اما در احکام عقل عملی این مطرح نیست. اصل استخدام و اجتماع، این هم اصل هست اما نه به این معنایی که ایشان این معنا رو یک معنای مثلا این که انسان مدنی به طب یا مدنی به طب، این درسته، اما این نه به معنای این که امر اعتباری باشه. اصلا میگن حتی اگر فرض کنیم یک زن و مرد تنها باشن اجتماع رو، همین که با هم تنها بودن مسئله به اصطلاح ازدواج پیش میاد، بچه میشه، جامعه میشه، اصلا ممکن نیست بشه از جامعه جدا بشه. اصل پنجم که جزء امور گرفتن، اصل متابعت علم، اصل متابعت علم رو هم ایشون جزء امور اعتباری گرفتن، به قول حاکم فرمان قضایای مشهوره. ایشون متابعت در اینجا داره، اونی که مرحوم آشانسین داره حجیت علمه، حجیت قطعه. مرحوم آشانسن حجیت قطع و ذاتی نمیدونه و جز مثل ایشون امور اعتباری، یعنی آیه تواتوئه به احتمال غیر از ایشون گرفته، اما ایشون تعبیر به متابعت علم کرده. متابعت غیر از مسئله حجیته. ما در بحث حجیت قطع مفصلا متعرض شدیم. ظاهر عبارت شیخ انصاری یکیش لا ریب فی موجوب متابعت القطع و الجری العملی علی طبقه، شاید نظر مرحوم شیخ هم در حجیت معنی جری عملی بر طبق قطعه، این معنای حجیت نیست. اگر مراد شیخ این باشه این معنای حجیت نیست، جری عملی. اگر بحث جری عملی رو مطرح بکنیم، این که اگر انسان علم به چیزی پیدا کرد ترتیب آثار به او میره، اینا ادعا میکنن که این فطری وجدانی اعتباری نیست. شما علم دارین که این مثلا چیزی که از مقابل میاد دوست شماست بلند میشه نهتون، دشمن شماست فرار میکنه، آتشی از اثر خاص آب هست، لکن اون چی که انسان واقعا میدونه این خیلی هم علمی بودنش و واقعی بودنش و حتی اعتباری بودنش هم روشن نیست، چون در انسان یک قوای دیگری هست که اینها تصرف میکنن نمیگذارن که انسان طبق علمش عمل بکنه. اینطور نیست که هر جا ما علم پیدا کردیم الزاماً به او عمل بشه. فرض کن علم داره این مرده است و مرده هیچ تحرکی نداره، لکن میترسه پیشش بخواد، میترسه تو اتاقی که مرده است باشه، با اینکه یقینا حکم حکم جماده دیگه، هیچ فرقی با جماد داره. به هر حال ایشان وارد این بحث شدن، این بحثا رو هم از این زاویه که ایشان مطرح کردن ما قبول ندیم. اگر مراد ایشان متابعت حجیته، انشاءالله اشاره هم میکنیم. ما در محلش اثبات کردیم حجیت یه پدیده اجتماعی است، قبل الاجتماع نیست، بعد الاجتماع. بله متابعت علم قبل الاجتماع، من علم دارم این مفیده، علم دارم آتش، علم دارم آب، این قبل الاجتماع. اما علم به معنای حجیت این بعد الاجتماع، یعنی بعد از اینکه قانون باشه، این قانون بر من منجز بشانه، اون چه که یوجب و تنجیز اسمش حجته. عرض کردیم قوانین دارای مراحلی هستن، یه مرحله اول مرحله در بسود خود قانون تشریع قانونه، بعد از تشریع قانون این قانون هنوز فعلی نمیشه، با مجرد تشریع فعلی نمیشه.
بایدی که عمل به قانون باشه، باید خودش جوریه،
این باید خودش باید اجتماعی
نیست،
نه خودش اجتماعی، مال عقل عملی است. این باید به خاطر اجتماع تنظیم اجتماع، همینطور که در امر عقل عملی سه تا قرار دادن، اخلاق است و تنظیم خانه و تدبیر منزل است و سیاست مدون، این جزء بخش سیاست مدونه، جزء اخلاقیات، جزء اخلاق و تدبیر منزل نیست، بخش سیاست مدون
نیست. ابداع نفس نیست،
نه ابداع نفس در بعضی جاها میکنه. چرا؟
باید که برای تبعیت از قانون هست،
نه ابداع نیست، نه این حکم عقل عملی است، برای اینکه جامعه میخواد، برای اینکه رشد میخواد، تکامل میخواد.
خب عقل عملی اینو خودش ابداع میکنه،
ایشون نه اعتبار نمیکنه، این واقعیته.
یعنی مثلا اینکه سیاوی سفیدی،
ببینید عقل عملی هم غیر از عقل نظری است، عقل نظری میفهمه. خلاصه بحث عقل عملی، چون میگم اگه بخوام وارد بحث بشم میخوام، خلاصه بحث عقل عملی که باز مرحوم آشانسن اجمالا قبول داره، باز در مثل حسن قب حسن حسن احسان و قبح ظلم قبول نمیکنه، خلاصش اینه که ما غیر از احراز واقع و درک واقع و غیر از این که احساس میکنیم، حالا به قول بعضی هاشون اگر میخواد نفس به کمال برسه، مطابقت نفس بشه با اون نظام عالی حکم به حساب وجود و تکوین و واقع، غیر از این یک نیروی در انسان خدا قرار داده که اینم ذاتیشه، این نیرو او رو به کمال میخانه، نه فقط درک کمال میکنه. در حقیقت در انسان دو نیرو هست، یک نیرویی که میتونه درک کمال بکنه و واقع رو بشناسه، و یک نیرویی که او رو به اون کمال میکشونه، اون دومیش. اصلا این آیه مبارکه انه کان ظلوما جهولا رو به این گرفتن، ظلوم ناظر به عقل عملی باشه و جهول هم ناظر به عقل نظری باشه. حالا دیگه میگم خیلی نماز وارد بشه باز خیلی خارج میشه، قرص اینه که بحث سر اینه، چون عده از آیین اصول عقل عملی منکرن و عقل عملی رو زدن به اصطلاح عقل نظری و تشخیص صحیح و باطل و درست و نظام عام تکوین و نظام از صالحی که در نظام اصلی درست، اونا بحث جای خودش، بحثی که جای دیگه هست اینه که غیر از اون تشخیص یک نیرویی در انسان هست که او رو میکشه، این باید رو اون درست میکنه. اون ابداعی اعتباری نیست، اون حقیقی، اون امر واقعی. اینی که سیب دارای چه خصلتی است، به قول امروزی ها ویتامین آ و ب و فلان داره و بدن انسان هم چه مقدار احتیاج داره، سیب میتوانه اون رو انجام بده، فرض کنیم مثلا یک چیزی دیگر نمیتوانه اون رو انجام بده، این رابطه بین سیب و بین بدن رو در این جور چیزها علم کشف میکنه، عقل نظری کشف میکنه. لیکن یک چیز دیگری هم هست که میگه باید خورد، به قول ایشون اون ابداعی نیست، اونم جزء عقله، لیکن عقل عملی
میشه. شش رو میتونی جلوش رو بگیری، میتونی آزادش کنی که بری. چرا این کار رو میکنی؟ بعضی وقتا قبول میکنیم اون کشش رو، بعضی مجبور نمیشیم، به هر حال اختیارم داریم.
اصلا عقل عملی ریشه از اختیار لذا تو سنگ و بعضی عبارات هم محشی و هم مرحوم های الان میگم ما دیگه خیلی جمع جورش کردیم چون دیگه واقعا طول میکشه. ظاهرش اینه که میخوان این رو تو حیوان هم بزنن، تو حیوان منوز این باشه، تو ملائکه، تو حیوان. بعضی از این عبارات من از معاصی میدم که مثلا ان الله یحرم علیه الکذب، به مستوای عقل عملی در خداوند اون تا عقل عملی معنا
نداره.
بله نه در بله به هر حال اونی که ادعا هست اینه. حالا اون قضیه اولیه حسن احسان است، اون چون در هم عقل نظری که قضیه اولیه رو ارتفاع اجتماع نقیزه میدونن، اونجا هم باید یه قضیه اولیه باشه. حالا تفسیر این قضیه اولیه چه در عقل نظری چه در عقل عملی، میگم دیگه نه چون از کل بحث خارجم که ایشون فرمودن، یه دیدگاه دیگری است. ما هم سریع خوندیم فقط اشاراتی که با ایشان و بعضی از این چیزهایی رو که ایشان مال قبل اشتباه گرفتن معلوم نیست. باید داریم، باید تکوینی داریم، اما این مال اجتماع هم نیست، مال امر واقعی است. حالا به هر حال ایشان در اینجا وارد مباحثی شدن که عرض کردیم انصافا مشکل داره. حجیت از مباحثی است که بعد از اجتماع دیگه شرح مفصلی دادن، بعد نوشتن اعتباریات بعد از اجتماع. این مطلب ایشان که ما اعتباریات، اصولا اون چه که به ذهن ما میاد اعتباریات قوامش مال بعد از اجتماع. ما به خلاف ایشان و به خلاف آقایان دیگه چون زاویه بحث رو از وجود و عدم گرفتیم و اعتباریات رو معیارش این گرفتیم که چیزی که نیست رو ببینه، مثل انسانی که انسان رو شیر ببینه، چون اعتبار زاویه این ما یه مجموعه رو در زندگی انسان دیدیم که انسان چیزهایی رو که نیست میبینه، لکن این فقط تو اعتباریات مصطلح ما نیست. مثلا انسان در بیداری ممکنه به خیلی چیزا نرسه، تو خواب میبینه. یعنی در زندگی انسان اینی که یک امور حقیقی هست، یک اموری که نیست، در واقع نیست، اما او رو هست فرض میکنه، اینم هست. این ما اسمش اعتبار، ما اختلاف ما با ایشان اینه، اعتباریات اینه. و لذا ببینید خواب در مقابل بیداری جز اعتباریاته، ابداع نفس واقعیت نداره، اسطوره در مقابل تاریخ جز اعتباریاته، مجاز در مقابل حقیقت جز اعتباریاته، قوانین و تکالیف در مقابل عقل عملی اینا هم جز اعتباریاته. در زمان ما هم اگه دقت کنید که زیاد شده، میگم این کارتون که درست میکنه این اوهامه، مثلا یه موجود هی میمیره هی زنده میشه، خب این در خارج امکان نداره. یه راهی رو که الان بشر داره میره برای همین اعتباریات توسط که اصطلاحا هم الان معروف شده که این فیلم های کارتون لغت بین‌المللی داره درست میکنه، تمام ملت ها تمام رو اینها نگاه میکنن، یعنی با اختلافات دیگه واسه چین و ژاپن و ایران و مثلا اسلام مسلمان و فرض کن آسیا و استرالیا و آفریقا داره، اما یکی از نقاط مشترکشون اینه روی موجودات وهمی و پنداری به تعبیر ایشان اشتراک نظر دارن. این سر اشتراک نظرش همون نکته اعتباریات است که ما گفتیم درازون اعتباریات. این بحث هایی که هست که مرحوم آقای علامه وارد شدن و به نظر ما بهترین راهش این بود، شرح انسان و چرا انسان در زندگی خودش چه نکاتی وجود داشته. ما یکی از چیزایی که می‌دونیم در دنیای غرب زیاد بوده داستان‌های علمی تخیلی است. نویسنده فرانسوی است که معروف مهاجرش رفت، بله جولی برن رفته بود سفر به کره ماه، حالا 200 سال قبل، 100 خورده سال قبل سفر به کره ماه، تصویر می‌کنه مثلا با گلوله توپ بکیره تو سال می‌فرستن رو و سفر مرکز زمین الی آخری. این در زندگی انسان هست. ما اگر بخوایم این رو یک تفسیری بدیم، این تفسیری که ایشون گفتن تفسیر به قول ایشون فلسفی، به قول ایشون ما اگر بخوایم تفسیر بدیم، بهترین تفسیر برای این سنخ اعتبار یا تفسیر انسان شناسانه است یا جامعه شناسانه، نه این تفسیر فلسفی ایشان. این تفسیر فلسفی ایشان به نظر من کلی کارگشادی است.
چون کتابش کتاب فلسفی
بله باشه، نه این رو باید نه تو فلسفه حقوق شما میفرمایید که الان ما نظر ماست و نه توی تفسیر فلسفی. این تفسیر انسانی است، تو ظاهر پدید انسان هست، تو زندگی انسان. عرض کردیم یه عرض عریضی هم، اصطلاحی رو که ما از اعتبار یاد گرفتیم اینه. ایشون و از من و دایی هم میگم از بچگی شروع بکنیم، این رو الان میتونیم مطرح بکنیم. این ریشه های فعلی هم داره و طبعا هم ما وارد بحث نمیشیم چون از بحث ما خارجی، اصلا کلن این دومیش هم وارد بشیم. حالا ایشان فرمودن قسم دوم اعتباریات بعد الاجتماع، این مطلب ایشان درسته. عمده اعتباریات ما بعد الاجتماعه، مثل خواب ممکنه قبل الاجتماع، اونم خیلی داره محدودی، چون اصولا خواب یک حالتی در انسان، چیزهایی که در بیداری بهش میتونه برسه در خواب میبینه. یک روایتی هست شاید نمیشین یا نشین، خیلی عجیبه که در آخر زمان اگه خواب ندیدین ناراحت نشین، چون اگر عقل انسان کامل شد دیگه خواب نمیبینه. خیلی این روایت عجیبه، یعنی دیگه انسان تو آرزوها زندگی نمیکنه، فکرش از آرزوها دیگه با واقعیت زندگی میسازه. وقتی با واقعیت ساخت دیگه دنبال ساختن تو خواب نیست، تو خواب یک چیز معدوم رو مفروض ببینه. خیلی روایت عجیب از پیغمبر نقل شده، خیلی روایت عجیبی. اذا کمال عقل الرجل چی؟
نه
اصلا میگه خواب نمیبینه، بس
نمیشه.
چون شما معلومه هنوز خیلی آرزو دارید، آرزوهای دور و درازی دارید، مجبوریم خواب ببینید. عرض کنم چی؟ عقل الرجل ارتفع عنها الرؤیا رفع عنها الرؤیا، همچین تعبیر خیلی تعبیرات غریبی زن رسول الله صلوات الله سلامه علیه که اگر خواب ندیدی ناراحت نشین، چون این علامت کمال. مراد از کنم یه تحلیل انسان شناسی دارم بهش اشاره کردم، نمیخوام وارد این بحث بشیم، مثلا این نکته ربطی نداره. بله آقا نه الان تو سنت جو آخر زمان یکیش نداره، یکیش داره مثل یک مثل داره که ان رجل فی آخر زمان یرفع عنه الرؤیا. به نظر یه روایت اینجوری هم داریم، دو تا متنه پیدا کردین اگه بشه پیدا. نه یکیش آخر زمان نداره، به نظرم یک روایتی داره که در آخر زمان اگه خواب دیدیم یک چیزی میدیدم تو آخر زمان هم دیدم. حالا دیگه حافظه ما خیلی، حالا شما حضور ذهن دارید، اما اون روایت به نظرم همین که الان شما من حالا شما تو احوال اقول گفتیم، به نظرم تو احوال اقول دیدم
به احوال اقول
علم داره، من علمه من علم دیدم از این معاصرین مرحوم آقای آشتیانی، مرحوم آقای زحمت در این کتاب طرائف الحکمش نظرم من اونجا دیدم، به نظرم از تو حفل اقول نم علایه حالین. اینم قصه غریبیست. وقت ایشون در اعتباریات بعد الاجتماع، این به درد ما میخوره با ایشون فلسفه، این قسمت ایشان به درد ما میخوره. یک با ملک قرار داده، البته ایشون راجع به ملک صحبت کرده، مرحوم آقای استادشون هم مفصل صحبت کرده، ما هم دیگه اینقدر صحبت کردیم که خسته شدیم مطلب رو تکرار نمی کنیم. دوم بحث دومی که ایشون در اعتبارات بعد الاجتماع آورده لغته، کلام و سخن. ایشون تعبیر به کلام و سخن کرده، ما اصطلاحا در همون لغت میگیم که ما در مباحث اصول عادتا تو مقدمات به عنوان وضع مطرح میکنیم، بحث وضع ما مطرح میکنیم، آیان به عنوان لغت مطرح میکنیم به قول ایشان. و ما اونجا یک توضیحی هم دادیم که یک بحثی به معنای بیان، یعنی قدرت تمیز انسان، این قدرت که بتونه اشیا رو تمیز بده و جدا بکنه و جدا سازی بکنه، و یکی هم این که بر اونها اسم بگذاره. ما اینا رو دو تا مرحله گرفتیم به خاطر ظاهر آیه مبارک قرآن، جان به قرآن الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، یه توضیحاتی هم راجع به این آیه عرض کردیم صدرن و زیلن. یکی هم و علم آدم الاسما، اونجا ربک هست، صرف اسناد تعلیم رو، اینجا اسناد تعلیم بیان به الرحمن داده شده، اونجا اسناد تعلیم اسما به رب داده شده. یه مقدارم اونجا صحبت کردیم و اقوالم گفتیم دیگه، لذا وارد این بحث نمیشیم. اما این مطلب ایشان درسته، جز اعتباریات بعد الاجتماع. و مفصل عرض کردیم در رابطه بین لفظ و معنا همینجور تدریجا اقوال هست، از رابطه علی و معلولی که علت تام باشه هست که به ابوالحسین بصری نسبت داده شد از معتزله در قرن پنجم، ایشون تقریبا معاصر سید مرتضی هم 436 یا 438 معاصر سید مرتضی است، از ابوالحسین بصری نسبت داده شده مقتضی هست، وجه دوم رابطه رابطه غریزی هست که شاید حرف آغازی ها این باشه، رابطه این رابطه رابطه ادراکی است که تفسیر شده به تداعی معانی، رابطه ادراکی به اگر رابطه ادراکی بدونیم انگیزه شرطی شده اون رابطه غریزی گرفتیم، و رابطه اعتباری. باز رابطه اعتباری هم چند تا گرفتیم مفصل، از تخصیص و تخصص و اختصاص و هویت اعتباری و تا اختصاص و لفظ معنا که از عف جعل علامت که مرحوم آقای آشانسین اصفهانی فرمودن. پس رابطه بین لفظ معنا رو از اون شدیدش گرفتیم تا ضعیفش، و قول آخرم عدم رابطه. کسانی که مثل مرحوم آقای خویی قائل به تعهد هستن گفتیم اینا قائل به عدم رابطه هستن، بین لفظ معنا رابطه نیست، مجرد یک تعهده که عرض کردیم نسبت دادش در کتب اصول مرحوم نهاوندی تشریح الاصول، بعدها مرحوم آقای هاشم در اصفهان، مرحوم آشورنزه اصفهانی سابق قائل الاذهان، ایشون قائل به تعهده، بعدش هم مرحوم آقای خویی. و عرض کردیم شاید غربی ها اینه که دنبال هرمونتیکن بیشتر قائل به این مبنا باشن. مسئله سومی که ایشان در اینجا مطرح فرمودن به عنوان بعد الاجتماع، ریاست و مرعوسیت و لوازم اونها، این همونیست که ما در عبارت مرحوم آقای اصفهانی در رساله حق و حکم ایشون به عنوان ولایت و اقسام ولایت اونجا متعرض شدیم، چون این هم تعرضش گذر. این رو هم در کتب اصول مثل مرحوم کفایی و دیگران در بحث احکام وضعی آوردن، ولایت اینا رو تو احکام وضعی ذکر کرده دیگه، این بحث هم گذشت. بحث این سوم بود. چهارم که ایشان قرار دادن امر و نهی و جزا و موز، امر و نهی هم ایشون جزو احکام اعتباری. راجع به امر و نهی من یک دو کلمه هم صحبت بکنیم چون وقت تموم شد، بزنیم فردا انشالله، چون یه نکات لطیفی داره اینجا یه کمی صحبت میکنیم.